رفتیم.
سپاسگزارم که دارین ما رو همراهی میفرمایید. وقتی نوروز که میشه، خواه ناخواه دلمون و خیلی از عزیزان یاد خاطرات جبهه ها میفتن، یاد هفت‌سین جبهه، یادش بخیر دعوا سر سربند یا فاطمی زهرا بود، سیم خاردار اولین سیم بود، سیمچین دومی بود، سیونوف بود و سنبه کلاش بود، سلاح و سربند بود، هفت‌سین جبهه بود. چقدر حال و هوایی بود جبهه ها. خدا کنه که هیچ وقت شرمنده شهدا نشیم. این باب گفتگویی هست به خاطر برنامه بعدی که خیلی از عزیزان از اقشار مختلف در جبهه ها حضور داشتن، عزیزان کادر درمان هم حضور داشتن. میخوایم به سوی قاف رو با هم بشنویم. این بخش رو بشنوید شنیدنی. مطمئنم شما با پای دل به دوران گذشته و خاطرات جبهه ها خواهید رفت.
رفتیم توی بهداری که ما نمی‌دونستیم که ما بعد از دشمنیم. یعنی رفته بودیم، باورت نمیشه شبی که عملیات خرمشهر شد اینقدر این آسمون زیبا بود از آتش جنگ، به قدر زیبا بود ولی حیف که جنگ بود. و از اون بدتر این بود که این شهر قاطی شده بود، نیروهای ما اصلا بعد شب معلوم نبود کدوم نیرو چی هست، کی از کدوم طرف میره. هنوز دشمن آره دیگه قاطی شد چون اینا محاصره کردن، بعد رفتن تو اینا هم جنگیدن.
من حمیده طاهری هستم و شما شنونده پادکست به سوی قاف. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ در حوزه بهداشت، امداد و درمانه. راویان این مجموعه 90 نفر کسانی هستند که در تمامی ابعاد این حوزه فعال بودند، خصوصا افرادی که تحت عنوان تیم‌های اضطراری پزشکی تو جنگ ایران و عراق حضور داشتند. پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. ششمین قسمت از این مجموعه گفتگو با دکتر عباس ربانی فوق تخصص عروقه.
من دکتر ربانی هستم. عباس در حال حاضر بازنشسته دانشگاه تهرانم، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
دکتر عباس ربانی سال 1334 تو خانواده تحصیل کرده در منطقه جی اصفهان متولد میشه. دکتر ربانی مدرسه ادب اصفهان رشته تجربی میخونه و سال 1353 وارد رشته پزشکی دانشگاه تهران میشه.
سال 1359 که جنگ شروع شد ما سال آخر پزشکی بودیم. اتفاق دوستان خب مثل همه شاهد این حمله ناجوان مردانه دشمن بعثی بودیم. مثل همه جوان دلمون میخواست کمک بکنیم. اوایل فکر کردیم، چون اصلا تصور نمی کردیم که یه همچین جنگ طولانی تو برنامه ریزی دشمن هست. فکر کردیم مثلا یه حمله میشه و یه هفته مثلا حد اکثر طول میکشه و بعد جنگ متوقف میشه و کار به مذاکره و اینها میرسه. یه دو سه هفته ای که طول کشید خب اخبار رو از طریق صدا و سیما اینا پیگیری میکردیم. خب مثل همه مردم نگران بودیم، غیر از اینکه بخش بزرگی از خاک ما رو گرفته بودن خطر این وجود داشت. از اخبار احساس خطر میکردیم که اینا همجور دارن پیش روی میکنن، یواش یواش ممکنه بیان اصلا اساس کل مملکت بخوان اشغال کنن. یه کاری می‌خواستیم بکنیم دیگه، کاری می‌خواستیم بکنیم. منتها اون موقع هنوز نیروهای نظامی خودجوش و مردمی هنوز شکل نگرفته بود. یه بسیجه خیلی ابتدایی بود، سپاه هنوز تازه اول سال 59 بود. ما فکر میکردیم ارتشی وجود داره و ارتش خب میره دفاع میکنه و یه سازمانای رسمی تو اون بخشی که ما هستیم اونا مسئولن و میرن به امرات رسیدگی میکنن. روز به روز اخبار هی شدیدتر و وخیمتر میومد تا اینکه هلال احمر اعلام کرد که فکر کنم موقع هلال احمر بود بیشتر تا وزارت بهداشت درمان اعلام کرد که اگر مثل بقیه قسمت‌های جنگ که مثل سرباز و نمیدونم داوطلب و اینا برای جنگ و اینها و برای تدارکات، برای نیروهای پزشکی هم امدادگری و پزشکی اینا درخواست کمک کردن، چون اینقدر جنگ وسیع بود و در کیلومترها مرز از غرب تا جنوب ادامه داشت و وسیع بود که با این امکانات موجود، اونم با امکانات که اصلا آمادگی وجود نداشت، اینها خود امکانات درمانی نداشتن، یعنی لااقل اون نیروهای رسمی نمیتونستن اون وظایفی که لازمه رو انجام بدن. بالاخره اعلام کردن داوطلب اگر هست تو نیروهای پزشکی بیاد. منم یکی از جوانای دیگه بودم که هیچ آموزشی تو جنگ ندیده بودم، اصلا ما از جنگ فقط اسمش شنیده بودیم.
دو ماه جنگ گذشته بوده که دکتر و دوستانش وارد منطقه جنگی میشن و خودشون رو به بخش پزشکی ستاد رسیدگی به امور جنگی معرفی میکنن. خیلی نمیگذره که جنگ اونها رو با پزشکی خیلی سخت‌تر از اون چیزی که توی شهر و بیمارستان‌های شهری دیده بودن و انتظارش رو داشتن مواجه میکنه، چون ضایعات جنگ هم مثل خود جنگ متفاوت و مخصوص خودشه.
تو این دو ماه دیگه طوری شده که دشمن متوقف شده بود دیگه، ارتش رفته بود یه کار فوق‌العاده بزرگی کرده بودن که اونم بدون آمادگی بودن، اونم با قبل از با فکر قبلی اومده بود، اینا غافلگیر شده بودن دیگه. ولی کار بزرگشون این بود که تا مثلا چند کیلومتری مرز تو کل ایران تو مرزا دشمن رو متوقف کرده بودن. یه جایی رسیده بود که خط مقدم جبهه سر پل ذهاب بود، خط مقدم جبهه شهر سر پل ذهاب بود. ما یه چند روز اونجا وایسادیم، بعد وضعیت جنگی هم وحشتناک بود، یعنی بسیار نیروهای یعنی زن و بچه ها و خانواده هایی که از نقاط مرزی و این شهرها همه رونده شده بودن اومدن الان تو کرموشا بودن و کرموشا خودش از این مسائل خیلی زیاد داشت، حالا باید پشت جبهه هم تازه حمایت میکرد. به هر حال یه چند روز اسلام آباد غرب اونجا وایسادیم، شهر بود که دیگه در حدی بود که تقریبا امن بود از دسترسی دشمن، یعنی زن و بچه هنو توش بود و میتونستیم اونجا باید رفتیم. اونجا مشکل این بود که این جنگ زده ها که اومدن یه جمعیت انبوهی و جا نداشتن و اینا مشکلات بهداشت درمان داشتن و جنگ هم حالا فعلا به صورت زد و خورد جنگی که رو در رو با هم به جنگن تموم شده بود، ولی اونا رفته بودن یه اتفاقاتی گرفته بودن، اینا هم یه ارتفاعاتی و دوتا با هم به فاصله مثلا 2 کیلومتری به هم شلیک میکردن، ولی جنگی که بخوان پیش روی کنن دیگه تموم شده. کم داشتیم ولی خیلی کم بود، کم هنوز دیگه اون دشمن اومده بود متوقف شده بود، فهمیده بود که دیگه جلوتر نمیتونه بیاد.
اسلام آباد غرب تا قبل از جنگ با جنگل‌ها و درخت‌های بلوطش شناخته می‌شد، با قالی و نمد و گیوه‌هایی که کمتر مسافری بوده که از اونها سوغات نبره. شهری که از زمان پارین سنگی جزو سکونتگاه‌های انسان بوده و به دلیل موقعیت‌های خاصی که داشته همیشه آسیب‌هایی هم دیده. این شهر مرزی تو زمان جنگ ایران و عراق 300 بار بمبارون میشه و بیشتر از 1200 نفر از مردم شهید میشن. زیرساخت‌های شهر بنا به استراتژی‌های جنگی بمباران میشه و قحطی آب و غذا گریبانگیر همه میشه.
اون موقع ما یه مدتی اونجا تو اسلام آباد رفتیم گرمگاه و اینا کار کردیم، خیلی وضعیت بده بود، فوق‌العاده شرایط، یعنی خاطرات وحشتناکی بود از نظر مردم معمولی که مثلا خانواده‌ای بودند، خانوم بود با یه دختر، شوهرش از دست داده بود تو جنگ، الان بچه‌هاش تو جبهه بودن، نون نداشت بخوره، جا نداشت، اصلا وضعیت فوق‌العاده. یا حتی مثلا یه خانم پیرزنی بود که اصلا همه خانواده فرار کرده بودن، آواره شده بودن، حالا اینا تا برن همدیگه رو پیدا کنن معلوم نبود کی زنده است کی مرده. خیلی شرایط روانی بدی بود برای ما که مثلا من جوان بودم، تجربه جنگی نداشتم، اصلا آمادگی برای این شرایط نداشتم، همه ما همطوری بودیم. من یادمه تو بهداری که کار میکردیم یه خانم اومد و همین مشکلات تغذیه‌ای اصلا کلن داشت، مشکلات تغذیه‌ای داشت و بیماری مثلا سرماخوردگی یا هرچی، خود دارو اینا بشتیدم. بعد خودش به من گفت که من گرسنمه، من هرچی نگاه کردم دیدم فعلا چیزی تو دسترسی ندارم. من تا یه دفعه یادم اومد که تو انبار دارو شیر خشک بچه هست، یه تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود.
تیم‌های پزشکی فقط به مجروحان جنگی نمی‌رسیدن و از اکثرشون شنیدم که در قالب تیم‌های جهادی هم به مناطق محروم می‌رفتن که مصیبت جنگ و جنگ زدگی به محرومیتشون اضافه کرده بوده. با این حال شاید جالب باشه بدونی تو اوایل جنگ برای خیلی از فرماندهان نظامی حضور نیروهای پزشکی و کادر درمان تو اولویت نبوده. اونا معتقد بودن که فعلا فقط باید بریم بجنگیم و دشمن رو از خاکمون بیرون کنیم. برای همین مدتی میگذره تا مدیریت کلان جنگ به اهمیت کار پزشکی و درمان پی میبره. زمانی که این اتفاق میفته بهداری و سیستم امداد و درمان شکل میگیره و به شدت هم از اون حمایت میشه.
سر پل زاب که رفتیم دیگه آخر خط بود، دیگه جلوتر جنگی بود اصلا نمیشد بریم. سر پل زاب هم خودش منطقه جنگی بود، اصلا از کرند که رد میشدیم دیگه از اون به بعدش، یعنی چیز داشت، نگهبانی داشت و اینا، که وقتی میرفتیم انگار داریم تو پادگان. اولین بار که رسیدیم اونجا خدا بیامرزش یکی از بچه‌هایی که اونجا یه مدرسه رو بهداری کرده بود همونجا در جا شهید شده بود و اون مدرسه شده بود به اسم شهید که حالا اسمش واقعا یادم نیست. اونجا با خانم دکتر کیانی میشناختیم از دانشگاه تهران، ولی اونجا رفتیم و ایشون و دکتر صاحبی و آقای تهرانی همسرشون و یه چند تا نیرو دیگه از تبریز بودن و اینا زودتر از ما رسیده بودن اونجا و تدارکات پایه رو انجام داده بودن.
وقتی صحبت از جنگه و اختصاصاً منطقه های جنگی، همیشه شجاعت ها و جسارت ها گفته میشه و کمتر از آدم های حرف زده میشه که میترسیدن. یه احساس طبیعی که یقیناً وجود داشته. دکتر ربانی از این احساس حرف میزنه، از اینکه چطور بعضی ها از ترس پا توی جبهه ها نگذاشتن، بعضی ها با شجاعت اومدن و با ترس رفتن و البته بعضی ها هم بودند که با ترس اومدن و با شجاعت موندن و کارهای بزرگی هم انجام دادن.
تو منطقه جنگی و حضور تو منطقه جنگی یه نمیدونم حالا اسمش چی بذاریم، یه حسی میخواد که اگه شما ترس برات بذاره یک دقیقش 10,000 ساله. اگه از نظر روانی نتونی وایسی، چرا؟ برای اینکه لحظه خمپاره داره میاد به سرت. همونجا که ما مثلا تو اون عملیات بودیم ده ها بار عملیات مثلا تو بغل کانکسمون، یه روز همون کانکس فتح‌المبین غیر از شما خب تعداد زیادی مجروح اونجا میبینین، خودت هم فکر میکنی خب نیم ساعت دیگه خودت ممکنه جزو این نباشی. تو همون کانکس ها یه روز عصر که دیال عملیات اینا نشده بود، یه دوتا خمپاره خورد 50 متریمون که همونجا شهید دادیم از خودمون، چون اونجا هنوز اصلا هیچی استحکام نداشت، کانکس بود و سلام، یعنی اگه میخورد پودر بود. ما با رزمنده ها فرق نمی کردیم که ما هنوز به اونجا نرسیده بودیم که شب هم اگه میخواستیم بخوابیم تو همه کانکت میخوابیدیم یا تو سنگر میخوابیدیم نهایتش. کربلای 4 واویلا بود، کربلای 4 لو رفته بود، میدونی که تو همون ساعت اولیه دیگه آخرای جنگ طوری بود که تیم ما نباید از تهران میرفت بیرون یا میرفت تو اهواز. اگه اهواز بودیم میفهمیدن اینجا حمله است، اگه کرمانشاه بودیم میفهمیدن دشمن اینجاست. یه 10 تا ما بودیم که نشون بودیم اونجا بودیم میفهمیدن جبهه است. بعض عملیات می‌بردن اون کرموشا، اول خودمون منم نمی‌دونستم، من که با همشون دوست صمیمی نزدیکم بودن، دو روز قبل بردن اون کرموشا، شب عملیات از اونجا سوارم کردن بردن اهواز، عملیات اونجا بود. این عملیات اینم نگفتن، دو بعد از اون گفتن بریم. ما ساعت مثلا 4 و 5 سوار هواپیما شدیم، دو ساعت هم 6 تو اهواز بودیم دیگه، اما غروب تو اهواز بودیم. یه ساعت دو ساعت هم با ماشین رفتیم، 7 و 8 رسیدیم تو بیمارستان که رفتیم میتونم یه ذر لباسامون رو در بیاریم بشینیم و اینا که عملیات شروع شد.
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تعداد شهیدان این عملیات رو 1000 نفر اعلام کرده و حدود 2000 نفر هم مفقود بودن، اما عدد مجروح‌ها باور نکردنیه، 11000 نفر، عددی که تا هیچ وقت خاطر کادر درمان پاک نمیشه.
حسن نگن یادم میاد که چه حالتی بود. من که 7-8 سال تو جبهه بودم، دو جا بریدم، یکیش این بود و یکیش هم میگم هیچ وقت یادم نمیاد. یه لحظه بیدم خب مجروع اومد و اینا، اومدم بیرون، عرض همه سالانو ببین دو برابرش بود. رفتم نگاه کردم دیدم تمام این برانکارد یعنی همجور کتابه بغل هم مجروح قابیده. همینو نگاه کردم تا اونجا، اصلا نمیده بودم بخواستم خودم بکشم، اصلا نمیستم چیکار کنم، خیلی صحنه بدی بود. بعد یه جوری بود که ما باید همیشه میرفتیم شروع میکردیم به یه سری آدم ها نمیگفتن جنگ، فردا میرسیدن. ما نیرو دوم و سوم داشتیم، ما اولیا بودیم، در اینکه خبر جنگو ندن به همه نمیتونستن بگن. عملیات که شروع میشد به اونا میگفتن بیاین، ما به ما قبل به ما میگفتن. ما عملیات که شروع کردیم تعداد محدود بودیم، یک بیهوشی داشتیم، یه دونه فقط متخصص آقای دکتر یحیی پور که اون روز تازه یه آدمه بود که مثلا سنش در حدی نبود که قدرت کار خیلی زیاد داشته باشه. و هم یه 5-6 تا جراح بودیم، یکی دوتا ارتوپد اینا که دکتر سادات اینا بودن، من و دکتر ظفرقندی آقای دکتر اواسر استاد اینا این سری بودیم. حالا میخواییم کار رو شروع کنیم، نمیدونستیم چی عمل کنیم. آخه من یه لحظه فکر کردم اصلا دیگه دیوونه شده بودم، چی کار کنیم؟ ما کنار دریا وایسادیم، دو تا سه تا کشتی مثلا 1000 تا آدم ریخته داره غرق میشه، چون یک چه میتونی نجات بدی؟ خب اصلا نمیدونی چی کار کنی.
چند تا جراح بودی؟
8 تا اتاق عمل داشتیم، من اندازه 8 تا نداشتیم، اینو میدونم. بعد پیش خودم که اینجوری فکر کردم، گفتم خب چیکار میتونم بکنم؟ یه کاری که میتونم بکنم که یه نفر رو بردارم برم اتاق عمل شروع کنم.
دکتر ربانی زمانی که جنگ میشه درسش رو نیمه کاره میگذاره، چون مثل خیلی ها فکر میکرده جنگ خیلی زود تموم میشه، اما با طولانی شدن جنگ به این فکر میفته که به دانشگاه برگرده و درسش رو تموم کنه. دکتر به جای خودش نیروهای جایگزینی از دوستانش مثل دکتر محققی رو میگذاره تا با خیال راحت به تهران برگرده. هرچند درسش رو در طی جنگ تموم میکنه، اما در همون زمان تو همه عملیات‌های مهم هم به جبهه میره. یکی از اون عملیات‌ها آزادسازی خرمشهر بوده که دکتر ربانی شونه به شونه رزمنده‌ها به شهر نزدیک و نزدیک‌تر می‌شده.
دوباره همین جور 3-4 روز اینجا عملیات بود، باز اینا میرفتن جلو، ما همجور دوباره میرفتیم جلو. از کنار الان 100 کیلومتر داشتیم تو خرمشهر. بعد اونجا مرتبم تو جاده بچه ها نوشته بودن خرمشهر ما میاییم. بعد این برامونم خیلی جالب بود، میرفتیم دوباره مثلا میرفتیم 10-20 کیلومتر رفتیم جلو، باز دوباره موزه مستقر میشدیم، باز همین عملیات شروع میشد، باز دوباره میرفتیم مثلا دیگه همجور 20 کیلومتر رفتیم تا شب عملیات خرمشهر که دیگه چیز نهایش بود، که رفتیم تو شلمچه اول غروب تو تاریکی ما رو بردن اون تو شلمچه، من و دکتر سادات و اینا رفتیم توی بهداری که ما نمیدونستیم که ما بعد از دشمنیم. یعنی رفته بودیم، باورت نمیشه شبی که عملیات خرمشهر شد اینقدر این آسمون زیبا بود از آتش جنگ به قدر زیبا بود، ولی حیف که جنگ بود. و از اون بدتر این بود که این شهر قاطی شده بود، باورت نکن بشه نیروهای ما اصلا بعد شب معلوم نبود کدوم نیرو کی هست، کی از کدوم طرف میره، همون دشمن آره دیگه قاطی شد چون اینا محاصره کردن، بعد رفتن تو اینا هم جنگیدن. اصلا ما تمام عملیات یا 50 متریشون بودیم، اونا بر اساس بهداری رو جایی میزدن که فکر میکردن تو همون ساعت اولیه 10 کیلومتر جلو رفتن، یعنی ما 10 کیلومتر عقبیم. الان که عملیات شروع نشده بود معنی نداشت اگه ما 20 کیلومتری میزدیم، ما که بهداری رو طوری میزدن بر این با این فرضیه که همون شب که حمله کردن ما 10 کیلومتر اونا 10 کیلومتر جلو هند، یعنی ما بازم 10 کیلومتر عقبیم. اینجوری بود آره، اغلب جا که ما میرفتیم اصلا یکی از این عملیات ما خوابیده بودیم تیربارای ما از رو سر ما میرفت میخورد به اونا.
دکتر ربانی سالهای پایانی جنگ دیگه یه پزشک معمولی نبود، یه جراح با تجربه‌ای شده بود که ساعتهای زیادی تو اتاق عملهای بیمارستانهای صحرایی بدون خستگی جراحی میکرد. همین پیشینه هم باعث شد تا سال 1370 و تو زمان وزارت دکتر ایرج فاضل برای گذروندن دوره تکمیلی جراحی عروق به تورنتو کانادا بره. دکتر ربانی نهایتاً تاب موندن تو خارج از ایران رو نمیاره و بعد از گذروندن دوره تخصصی به ایران برمیگرده و امروز یکی از سرشناس‌ترین جراحان عروق کشور هست.
الان که بشینی فکر کنم بهترین جراحای ایران و واقعاً سرمایه جراحی ایران میومد تو جبهه مثل دکتر فاضل، یه جراح اون موقع کاملاً جا افتاده، جراح جنگ، بسیار جراح با مهارت، با علم و دانش، یه شخصیت بسیار علمی، ولی این میمد تو منطقه جنگی. اینو خیلی مسئولین قبول نداشتن، میگفتن خطر نکن، خطرم داشت، هم خدای نکرده خطره مجروح تعارف نداره که تو عملیات خیبر یه چند تا خونپاره خورد دکتر فاضل، اونجا تو اون بیمارستان خاتم الانبیا بود، کنارش چند تا شهید شدن، دکتر چیز شهید شد، رهنمون اون بغل اونجا شهید شد، اینا رو میگفتن نبرید، ولی آقای فتیان اینا این طرفدار این بودن و اینا رو خب این کاری که کردن این ریسکا رو داشت، ولی تو جنگ میدونی یا باید تکنولوژی داشته باشی یا باید دیگه ریسک کنی.
پادکست به سوی قاف رو هم شنیدید. این قسمت و قسمت‌های قبلی رو میتونید توی تمام اپلیکیشن‌های پادکست و فضای مجازی به سوی قاف بشنوید.
KK کیک ولوت، هم نشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. ولوت کیک لایه‌ای کاکائویی با کرم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
حال چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظر چیه تو سال جدید یه تغییر به چیدمان آشپزخونه بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شایدم تو فکر یک ماکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیتو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانه بیمکس.
مامان، بابا، کجایی شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کولر بخریم.
کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
رمضان ای که دهی مژده میلاد حسن، به خدا نیست به عالم خبری بهتر از این.
لبم شکفته به تکرار اسم اطهر تو، نگاه ما همه باشد به ماه منظر تو. آشیانه احسان و رحمتی که به هش شبت شفیع محبان نگاه محشر تو. نشستن به پای تو خیلی جن و ملک که تشنه ام به دستان پاک کوثر تو. بخوان ز عشق و به عالم دوباره جان برسان، مساحت دل ما را به آسمان برسان. بخوان ز عشق و به عالم دوباره جان برسان، مساحت دل ما را به آسمان برسان. سعادت همگان در دل کلام شما، شکفته شد پر و بال ملک به بام شما. گره زده به وجود شما وجود جهان، عبادت دو جهان ذکر نام شما. سزد به مسجد عشق شما سلا بده، ملک که چشم دل خیش را جلا بدهد. گرفته نبض زمان را جای گام شما عشق را به رنگ این زمان جا بدهد گرفته نبض زمان را جای گام شما عشق را به رنگ این زمان